و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین از کشورهای غربی خواست هزینه پمپ کردن گاز روسیه به اروپا را پرداخت کنند. تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در غزه ادامه دارد. و خالد مشعل میگوید شرایط اسرائیل برای آتش‌بس را نمی‌پذیرد. سلام بر شما، سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردین و نخستین دقایق بامداد روز شنبه 28 دی ماه رو با ما شروع می‌کنین. امیدوارم که روزی شاد پیش روتون باشه. مهین گرجی هستم، میزبانتون در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌های خبری، همه اختصاصی رادیو فردا. برمیگردم میگم چی براتون آماده کردیم، اما قبل از هر چیز بریم سراغ خبرها، امروز با همکارم محمد رضا. شب بخیر محمد رضا.
سلام و شب بخیر به تو و شنوندگان عزیز. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از شرکت‌های انرژی غربی خواست تا هزینه پمپ کردن گاز روسیه به اروپا را پرداخت کنند. برای رسیدن گاز صادراتی روسیه به اروپا، باید مقداری گاز اضافی به لوله‌های ترانزیت تزریق شود که به آن گاز فنی گفته می‌شود. پرداخت هزینه این گاز یکی از نکات اصلی مورد اختلاف میان مسکو و کیف است. نخست وزیر روسیه روز جمعه در برلین با مسئولان شرکت‌های انرژی ایون آلمان، انی ایتالیا و گاز دو فرانس فرانسه دیدار کرد. آقای پوتین در این دیدار پیشنهاد کرد تا کنسرسیومی برای بر عهده گرفتن هزینه گاز فنی تشکیل شود.
ما обратились к нашим западным основным партнёрам ایون روراگاز.
نخست وزیر روسیه گفت او در حین گفتگوهای خود با مسئولان شرکت‌های انرژی اروپایی متوجه شده است که آنها با پیشنهاد وی برای تأسیس کنسرسیوم موافقند. همچنین قرار است روز شنبه در مسکو با آقای پوتین قرار است همچنین روز شنبه در مسکو با یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین برای گفتگو درباره اختلاف بر سر قیمت گاز دیدار کند. کمیسیون اروپا این دیدار را آخرین شانس برای حل بحران خوانده است. همزمان با ادامه درگیری‌ها در غزه، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس ادامه دارد. مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل گفت کشورش امیدوار است که وارد مرحله نهایی عملیات خود در غزه شود. در حال حاضر آموس گیلاد مذاکره کننده ارشد اسرائیلی در قاهره مشغول گفتگو درباره پیشنهاد آتش‌بس مصر است. از سوی دیگر کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن اعلام کرد در حال امضای توافقنامه‌ای با سیپی لیونی همتای اسرائیلی اش است. او هدف این توافقنامه را توقف قاچاق سلاح به نوار غزه توصیف کرد.
There are a number of conditions that need to be attained if a ceasefire is to be durable. Not to have a ceasefire, but
خانم رایس گفت اگر می‌خوایم آتش‌بس با دوام باشد، باید شماری از شرایط برآورده شود. از جمله باید برای مقابله با قاچاق سلاح و امکان ارسال مجدد تجهیزات برای حماس از جاهای دیگر از جمله ایران فکری اندیشید. پایان نقل قول. توقف قاچاق سلاح به نوار غزه یکی از پیش‌شرط‌های اصلی اسرائیل برای برقراری آتش‌بس است. حمله اسرائیل به نوار غزه که از 3 هفته پیش آغاز شده، تاکنون جان 1100 فلسطینی را گرفته است. خالد مشعل از رهبران حماس که در اجلاس امروز قطر شرکت کرده میگوید حماس شرایط اسرائیل برای آتش‌بس را نخواهد پذیرفت. آقای مشعل گفت حماس تنها در صورتی با آتش‌بس موافقت می‌کند که در قرارداد آن عقب‌نشینی کامل نیروهای اسرائیلی و باز شدن مرز غزه با مصر پیشبینی شده باشد. او همچنین از سران عرب خواست تا روابط خود با اسرائیل را قطع کنند. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از ایران و سوریه خواست تا حماس را برای پذیرفتن طرح آتش‌بس مصر زیر فشار بگذارند. و وزارت دفاع هلند میگوید حدود 800 تن از نیروهای ناتو بر سر تصرف دره بلوچی در ولایت اوروزگان افغانستان با افراد طالبان درگیر شدند. این دره یکی از پایگاه‌های اصلی طالبان است.
متشکرم محمد رضا. اما براتون در این مجله چی آماده کردیم؟ باز هم مدرک علیه جمهوری اسلامی. این بار ایالات متحده میگوید مدارکی دارد که نشان میدهد ایران با یک شرکت چینی برای وارد کردن فلز تنگستن وارد معامله شده است. همزمان با تشدید فشارها بر فعالان حقوق بشر و دانشجویان در ایران، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی این بار شماری از درویشان سلسله گنبادی را دستگیر کردند.
اتهامی که به اینها زده شده و در پرونده قبل تفتیش شده و حتی از اون تعهد عقد شده این که تداما درویشی و درویش بودن اینها را جرم تلقی شده.
گفتگوی داریم با وکیل مدافع جمعی از درویشان دستگیر شده. در شیراز، دانشگاه شیراز همچنان نارام است و در اعتراض به ادامه روند بازداشت دانشجویان و برخوردهای امنیتی با دانشجویان باز هم اعتصاب. اما چرا برخورد امنیتی؟
تجربه چند ساله نشون داد که هر جا یه تحرکی گسترده بوده دانشجویان فعالیتشون قابل توجه و چشمگیر بوده و حال دولت سعی کرده با برخوردهای اینجوری.
گفتگویی داریم با یکی از فعالان جنبش دانشجویی. گزارشی از نمایشگاه فرش ایران در آلمان و گزارش‌های متنوع دیگر، همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. وال استریت جورنال که یک روزنامه محافظه‌کار آمریکایی است، در مقاله‌ای به نقل از مقامات امنیتی آمریکا نوشت که دولت بوش مدارکی در اختیار دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال معامله با یک شرکت چینی است تا فلزهایی که در ساخت سلاح‌های پیشرفته به کار می‌رود را از این شرکت بخرد. به واشنگتن بریم و همراه بشیم با همکارم نادر وکیلی.
وال استریت جورنال در شماره امروز خود نوشته است جزئیات تلاش‌های ایران به منظور کسب لوازمی که در ساخت سلاح‌های پیشرفته به کار می‌رود با مکاتبات میان شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی مشهود است. این روزنامه نوشته است شرکت ایرانی آبان ضمن تماس با شرکت واسطه‌ای خواستار خرید بیش از 30,000 کیلوگرم فلز مس تنگستن شده است، فلزی که می‌تواند در ساخت سیستم موشک‌های هدایت‌شونده به کار رود. وال استریت جورنال از شرکتی به نام ادوانس تکنولوژی اند متریال که مقر آن در پکن است به عنوان شرکت فروشنده این مواد به ایران نام برده است. این روزنامه خاطر نشان کرده است ایمیل‌های رد و بدل شده میان دو شرکت چینی و ایرانی در ماه مارس سال گذشته میلادی حاکی از ارسال 215 قالب و یا شمش این فلز به ایران است و اینکه تعداد بیشتری از این قالب‌ها در آینده نیز ارسال خواهد شد. بر اساس گزارش‌های رسیده، امارات متحده عربی در ماه سپتامبر گذشته به آمریکا اطلاع داد که یک کشتی حامل ورقه‌های آلومینیومی به مقصد ایران را بازرسی کرده است، ورقه‌هایی که می‌توانند در ساخت موشک‌های دوربرد به کار روند. همین گزارش‌ها از بازرسی کشتی دیگری توسط امارات متحده عربی به مقصد ایران در ماه اوت سال گذشته خبر می‌دهد که حامل ورقه‌های تایتانیوم بوده، فلزی که آن هم می‌تواند در ساخت موشک‌های دوربرد به کار رود. وال استریت جورنال می نویسد این تحولات در واقع می توانند خود آزمایشی برای دولت جدید اوباما باشد که چگونه با تهدید فزاینده موجود در منطقه برخورد خواهد کرد، تهدیدی که به نقل از این روزنامه متوجه متحدین آمریکا از جمله اسرائیل و عربستان سعودی است. وال استریت جورنال در این حال نوشته است همه این لوازم و فلزهای وارداتی مورد علاقه ایران که کاربردهای قابل توجهی در صنایع عالی دارند می توانند در صنایع تجاری از قبیل صنایع هواپیماسازی نیز به کار روند. این روزنامه افزوده است به همین جهت بسیار دشوار است تا سازمان‌های اطلاعاتی کاربرد قطعی این لوازم را در ایران دریابند. وال استریت جورنال در پایان نوشته است سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پکن اعلام کرده است چین با شدت مفاد قطعنامه سازمان ملل را دایر بر تحریم صدور هر گونه موادی که به گسترش سلاح‌های هسته‌ای یاری می‌رساند اجرا می‌کند. بر اساس همین مقاله وزارت امور خارجه چین گفته است صدور فلزهای با درجه خلوص بالا از جمله آلومینیوم و تیتانیوم های ویژه از اقلام ممنوعه به ایران است. در همین حال و بر اساس گزارش وال استریت جورنال نماینده ایران در سازمان ملل متحد از ابراز نظر در این زمینه خودداری کرده است.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بنا به گزارش‌های رسیده شامگاه روز پنجشنبه در جزیره کیش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی وارد منزل محمد جعفر انتصاری یکی از درویش نعمت‌اللهی گنابادی شدند و او و چند نفر دیگر از درویش را بازداشت کردند. همکارم ژان خاکزاد در گفتگو با فرشید یداللهی وکیل مدافع چند نفر از درویش گنابادی چگونگی دستگیری این عده را پرسید.
بیش از ساعت 7 تعدادی از درویش اتصال نعمت‌اللهی گنابادی که بعد از مراسم نماز جماعت و مجلسی که داشتن در منزل آقای انتصاری توسط نیروهای انتظامی و امنیتی
تعدادی از آنها بازداشت شده و مجوز قضایی ارائه نشده. دلیل بازداشت و جلب این افراد مشخص نیست، ولی بنا به پرونده‌ای که هفته گذشته تشکیل شده بود در دادگاه کیش عنوان شده که تشکیل مجالس درویشی و درویش بودن این افراد دلیل اتهامی هست.
آقای یداللهی، اصولا اتهامی که به این افراد زده شده اتهام درویش بودن و تجمع دراویش بوده یا اتهام دیگری؟
اتهامی که به اینها زده شده و در پرونده قبل تفهیم شده و حتی از اون تعهد عقد شده این که تجمع درویشی و درویش بودن اینها با جرم تلقی کرده دادگاه کیش و حتی از اونها تعهد عقد کردن که نباید در مجالس درویشی حضور داشته باشن و مجالس درویشی تشکیل بدن.
آقای یداللهی، شما وکالت این افراد رو بر عهده دارید، چه اقدامی خواهید کرد برای آزادیشون؟
بله، من وکالت چند نفرشون رو بر عهده دارم، دو سه نفرشون رو، و دیشب ساعت 2 شب تعدادی از اینها آزاد شدن ولی 3 نفر هم اکنون در بازداشت میباشن، از جمله آقای عبدالرضا بودزدی، آقای رضا انتصاری، آقای مهران اسدپور، که فردا صبح بنا هست اینها را به دادگاه انتقال بدن و در اونجا تفهیم اتهام کنند. و ما در اولین فرصت به دادگاه مراجعه میکنیم و اگر مثل دفعات قبل نباشه و مطابق قانون اجازه بدن به ما پرونده رو مطالعه میکنیم و از موکلان خودمون دفاع میکنیم. این اقداماتی که صورت میگیره در جزیره کیش، همگی این اقدامات خلاف قانون اساسی، اعلامیه حقوق بشر و قانون حقوق شهروندی هست و لازمه در این خصوص از حقوقدانا و قضات سوال بشه آیا در قوانین جاری ایران درویشی و تشکیل مجالس درویشی جرمه و تعجبه که دادگاه کیش این برخوردها انجام میشه.
تاکنون شاهد بازداشت تعداد دیگری از دراویش بودیم در قم و در کرج. دلیل این مشکلاتی که برای دراویش در ایران به وجود اومده، خصوصا دراویش نعمت اللهی گناوادی، چیست؟
دراویش نعمت اللهی گناوادی در مسائل سیاسی، یعنی درویشی، دخلی به سیاست نداره و در سیاست دخالت نداره و یک عقیده مذهبی دارن که این عقیده مذهبی اصلا در فرهنگ ایران جای و ساری هست، در ادبیات ایران فرهنگ تصوف و عرفان هست و متاسفانه عده با تحجری که و جمود فکری که دارن با تصوف و عرفان به دشمنی پرداختن و میخوان که همه مردم به این صورت فکر کنن و یه عقیده داشته باشن، در صورتی که این خلاف اعلامی حقوق بشر و قانون اساسی و کرامت انسان هست. انسان آزادی که هر جور دوستاش فکر کنه و عقیده داشته باشه.
فرشید یداللهی وکیل مدافع دراویش گناوادی بود که با همکارم ژان خاکزاد گفتگو میکرد.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و شمایی که در ایران برنامه ما رو میشنوید و میخواهید که سری به وبسایت ما بزنید، اما فیلتر هست وبسایت ما در ایران، از فیلتر شکن kermanband.com استفاده کنید که اینطور نوشته میشه: kermanband.com kermanband.com آخرین فیلتر شکن ماست. و منابع دانشجویی میگویند حدود 100 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به ممنوع ورود شدن 6 نفر از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیراز و احضار 3 نفر از این دانشجویان به کمیته انضباطی دست به تجمع اعتراضی زدند. بشنویم گزارش بهروز کارونی رو.
ممنوع ورود شدن 6 عضو انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و 1003 تن از آنان به کمیته انضباطی و همچنین ورود غیرقانونی حراست به خوابگاه دانشجویان از جمله دلایل برگزاری تجمع اعتراضی پنجشنبه شب توسط 100 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. اعمال محدودیت‌های اخیر بر فعالان دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز پس از اعتراض آنان به غیرقانونی اعلام شدن انجمن اسلامی کنونی تشدید شده است. عباس حکیمزاده، دبیر سیاسی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت:
به صورت یک
یک شبه با هیئت نظارت بر تشکل‌ها در روالی کاملا خلاف قانون میاد اعلام میکنه که انجمن اسلامی مجوز نداره و اعلام میکنه که از عضو هیئت نظارت میخواد خود انتخابات این تشکل رو برگزار بکنه، کاملا به خلاف قانونه و اون انجمنی که اون خودشون تایید کرده بودن با داشته به صورت رسمی فعالیت کرده و هیئت نظارت خودش میاد رسما اعلام میکنه که به خاطر اینکه ما مخیر این مثلا دانشجویی که اینجا دارن فعالیت و اون طرز فکر اینا رو نمیپسندن پس فعالیتاشون رو فعلانی اعلام میکنیم و خودمون انتخابات تشکل رو برگزار میکنیم که اون انتخابات هم حداکثر نتونستن برگزار کنن. 7 نفر عضو شورای مرزی علوم پزشکی شیراز باید باشن، 5 تا فقط کاندیدای اینا تعیین کرد.
پیش از این و در روز دوشنبه 100 تن از دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه پزشکی شیراز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کرده بودند. به گفته فعالان دانشجویی در ماه‌های اخیر برخوردهای امنیتی قضایی با دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران شدت گرفته است. این برخوردها اعتراض سازمان‌های حقوق بشری در داخل و خارج از ایران را به همراه داشته است. در حالی که در اکثر این دانشگاه‌ها به طور مسالمت‌آمیز به مشکلات صنفی اعتراض شده، اما اتهاماتی که به فعالان دانشجویی وارد آمده است بیشتر جنبه سیاسی دارد. عباس حکیم‌زاده در مورد این گونه برخوردها با دانشجویان می‌گوید:
تجربه چند ساله نشون داد که هر جا یه تحرک گسترده بوده دانشجو فعالیتشون قابل توجه و چشمگیر بوده و حال دولت سعی کرده با برخوردهای اینجوری و چکشی از این فعالیت‌ها جلوگیری بکنه. یک اون تجربه که چند ساله نشون داده البته برخوردها ضربه زننده هست و یادی انرژی جنبش دانشجویی رو تلف می‌کنه، اما تمام تجربه نشون داده که نمیتونه کامل فعالیت‌ها رو محو بکنه، فعالیت‌ها رو تحت شعاع خودش قرار بده و باعث بشه به کلی جنبش دانشجویی از مسیری که توش قرار گرفته باز
در این حال آخرین گزارش‌ها در مورد 7 دانشجوی دانشگاه شیراز حکایت از آن دارد که قرار وثیقه آنان به قرار بازداشت تبدیل شده است. دلایل بازداشت این 7 نفر از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون اعلام نشده است. در این حال به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان دانشگاه زنجان چهارشنبه شب با تحسن در سلف سرویس خوابگاه این دانشگاه به مشکلات صنفی و کیفیت بد غذا اعتراض کردند. این تحسن در پی قول مساعد مسئولان دانشگاه زنجان برای حل این مشکلات پایان یافت.
گزارش همکارم روز به بخش بهروز کارونی رو شنیدیم. 00420221121113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که شما میتونید نظراتتون رو درباره مسائل مختلف با ما و بقیه شنونده ها در میون بذارید. این هم صدای شما.
سلام، امیر هستم از آلمان. میخواستم بگم حقوق بشر یا حقوق حیواناتی که در اروپا اجرا میشه حتی حقوق حیوانات رو در ایران اجرا نمی کنن.
حسینی هستم از کرمان تماس میگیرم. ما کوچکترین مشکلی تو ایرانمون نداریم، فقط تنها مشکلی که داریم اینه آزادی نداریم ما جوونا. خیلی ممنون، مرسی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. گزارش‌ها حاکی است که تحریم‌های آمریکا تأثیرش روی بازار فرش ایران در جهان گذاشته. آمار رسمی میگه که واردات فرش از ایران در سال میلادی گذشته حدود 39% کاهش یافته. همه اینا رو گفتیم تا شما رو ببریم به آلمان، جایی که در شهر هانوفر قراره که نمایشگاه جهانی فرش افتتاح بشه. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
یکی از اقلام مهم صادراتی ایران فرش است. این کالای نفیس ایرانی که برخی از کارشناسان حتی از آن به عنوان یک اثر هنری هم یاد می کنند، از 10 سال پیش به این سو به تدریج جذابیت اولیه خود را در بازارهای جهانی از دست داد، به طوری که همینک اداره کل آمار آلمان می گوید واردات فرش از ماه اول تا ماه 10 سال میلادی گذشته حدود 30% کمتر از سال پیش از آن بوده است. در این میان اما بر اساس همین آمار واردات فرش از ایران به بندر هامبورگ، مکان اصلی پخش فرش در جهان، حتی به حدود 39% رسیده. ایران که تا 10 سال پیش حرف اول را در صادرات فرش میزد، همینک پس از هند و نپال به مقام سوم تنزل یافته. کوروش حقشناس، رئیس اتحادیه فرش در آلمان، در گفتگو با روزنامه دیولت میگوید اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا علیه ایران یکی از دلایل اصلی این کاهش بوده است. حسین بهشتی، کارشناس و تاجر فرش در آلمان هم به ما میگوید سوء مدیریت، تولید بی‌رویه و عدم نوآوری در رنگ و اندازه‌های فرش ایرانی از جمله دیگر عوامل افت صادرات فرش ایران بوده است.
ما کوتاهی کردیم، نیومدیم با زمان. اگر با زمان میومدیم و بازاریابی می‌کردیم تو رنگامون، نه در اندازه‌ها دقت شد، نه در رنگ‌ها کنترل شد. و چون همیشه بومی بوده، هر کسی تو خونه‌اش هر چی دوست داشته بافته، کنترل بالای اوورهد نداشتیم که بالا کنترل کنن و هر کسی هر کالای بیرون نده یا یه سیستمی باشه که کنترل بافت، کنترل تولید بشه.
یکی دیگر از عوامل کاهش صادرات فرش ایران را میتوان در تقلید و تقلب کشورهای رقیب ایران مانند هند، پاکستان و نپال جستجو کرد که با استفاده از طرح‌ها و نقشه‌های اصیل ایرانی موفق شدند بخشی از بازار جهانی فرش ایران را تصاحب کنند. برای جلوگیری از این استفاده، حسین بهشتی، کارشناس و تاجر فرش در آلمان به ما میگوید اگر در سالهای گذشته طرح‌ها و نقشه‌های فرش ایرانی رسماً در سطح جهان به ثبت می‌رسید، کشورهای رقیب دیگر هیچگاه دست به تقلید و تقلب نمی‌زدند.
ما هیچ وقت متولی نداشتیم، دلسوز آنچنانی نداشتیم. اگر اینو پاتنت میکردن میرسوندن به یک ثبتی، ممکن بود نقشه بیجارو یا نقشه کاشانو به هیچ وقت در هیچ جای دنیا حق نداشته باشم. توجهی اصولا هیچ وقت نکردن، خود به خود این بچه بی سرپرست مونده و هر کسی دوست داشته هر نقشه خاصی کشیده و آورده.
مسئله تقاضا هم از دیگر عوامل کاهش صادرات فرش ایران ذکر شده. در گذشته 40% مشتریان در آلمان خواهان فرش‌های دستباف ایرانی با کیفیت بالا بودند. در این میان اما آمار می‌گوید این گرایش از 40% همینک به 10% رسیده. سوای این مسائل، کاهش واردات فرش از ایران و دیگر کشورها سبب شده که مراکز عمده پخش فرش در شهرهای فرانکفورت، کارلسروهه و اشتوتگارت بسته شوند و همینک تنها بندر هامبورگ است که توزیع فرش به سراسر جهان را در دست دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است. و مژده بدم به طرفداران صدای داریوش، خواننده پرطرفدار ایرانی که این هفته یه آلبوم جدید بیرون داده. داریوش 4 سال بود که کار جدیدی نداشت. آلبوم جدید داریوش اسمش هست معجزه خاموش. بریم به لس آنجلس، همراه بشیم با فیروزه خطیبی که گفتگویی کرده با داریوش درباره آلبوم جدیدش.
آلبوم معجزه خاموش برای نخستین بار توسط خود داریوش تهیه شده و از طریق کمپانی صفحه پرکنی DBM که لیبل آن متعلق به خود اوست، از امروز در سراسر جهان پخش خواهد شد.
طعم خیس اندوه و اتفاق افتاده، یا آه خدا حافظ، فاجعه ساده، خالی می شدم از رویا، منو از من بود.
داریوش یک بار دیگر و این بار به عنوان یکی از پیشکسوتان موسیقی پاپ ایران قدم پیش گذاشته است تا ضمن حمایت از مسئله رعایت حقوق خوانندگان و هنرمندان ایرانی در مقابل آن دسته از تهیه کنندگانی که تا کنون به اشکال مختلف از پرداخت این حقوق خودداری کردند، هشداری باشد به جوانانی که بدون هر گونه آشنایی با شرایط بازار موسیقی در لس آنجلس به کار خوانندگی در این شهر روی می آورند.
به نظر من رعایت نکردن حق و حقوق آهنگساز، شاعر و مخصوصا در خارج از کشور امریکا که تابع قوانینیه، اینها آمدن از دیدگاه من این موسیقی رو به ورشکستگی رسوندن و تنها چیزی که الان این موسیقی رو سر پا نگه داشته عشق هنرمندانه که علاقمندیشون به موسیقیه. و متاسفانه نگاه کمپانی ها چون فقط تجارت بوده و بخش معنوی این قضیه رو اصلا بهش رسیدگی نکردن، طوری شد که بعد 4 سال هی این دست آن دست کردن، منم در مسیری قرار گرفتم که گفتم اگر به این صورت بهتره که من خودم مستقیم با طرفدارانم، دوستدارانم در ارتباط باشم. اینه که از طریق سایت داریوش2000.com در واقع ما یک دکان کوچک با یک ملت بزرگ هستیم، چرا که ما اینو با 4 سال با عشق و علاقه به وجودش آوردیم. منم آمدم این کار رو تولید کردم، خودم زحمتش کشیدم، خودم مستقیم با طرفدارانم در ارتباط هستم و به نفس قضیه بیشتر توجه میکنم تا به مسئله تجارتش. شاید این آغاز راهی باشه که همکاران دیگرم هم بتونن این راه رو ادامه بدن و رابطه سالم بین هنرمند با دوستانش باشه.
ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شو، یه لحظه فقط، یه آه جنس شکفتن شو، از روزن این کنج خاکستری حبت، مشغول تماشای بیرون شدن من شو.
برای خیلی ها مشخص نیست که دقیقا این رابطه مردم و هنرمند چی میشه. آیا بله. اگر این رابطه قوی تر بود میشد فقط با مردم در تماس بود؟
نقش مردم هم اینجا موثره. در شرایطی که کپی زدن ها زیاد شده، عادت شده برای مردم، دیگه فراموش شده که حق و حقوق آرتیست مورد علاقه شون هم حتی رعایت کنن، مردم هم نقش دارن. بچه‌تان من خواهش همینه که یه ذره مردم با دقت به این مسئله نگاه کنن، اهمیت بدن، بی تفاوت از کنارش نگذارن. چرا که همیشه میگم موسیقی ما موسیقی برشکسته‌ای داره میشه که بچه‌ها خودشون تهیه میکنن، بیان مستقیم با هنرمندانشون در ارتباط باشن. حالا من یک نفر هستم، اومدم کارمو به عشق این که مردمان بشنون، 4 سال به دوش خسته کشیدم این رو و امروز در اختیار مردم گذاشتم، بلافاصله هم دانلود دارم میکنم، ایبی نداره، ولی میذارم به عهده خود مردم که چگونه با این موسیقی برخورد کنن و چیکار کنن که یک حرمتی بذارن برای این کار.
برگشتن از فاصله دورم کن، یه خاطره با من باش، یه گریه مرورم کن، از گرگر بیرحم این تجربه من سوز، پرواز رهایی باش.
آقای داریوش، در مورد طرفداران شما که در داخل ایران دسترسی چندانی به این سیدی ها ندارن، اونا چطوری میتونن کمک کنند؟ نقش اونا چیه؟
تمام تلاش من اینه که بچه ها در وبلاگ میگن ما چجوری ما بتونیم تهیه کنیم. طبیعی آشنایی هستش حتما در خارج از کشور داره زندگی میکنه، با یه تلفن به خاطر نفس این حرکت حضور داشته باشن در این حرکت، میتونن به دوستی آشنایی در خارج از کشور زنگ بزنن که فلانی روی وبسایت مثلا داریوش2000.com برو برای من یک سیدی داریوشو برام سفارش بده. این یک کاری است که سمبولیک به نظر من میتونه آغاز بشه، نتیجه خوبی بده، بچه‌ها تشویق میشن این راهو ادامه میدن، حتما هم موثر خواهد بودش که برای ادامه کار بچه‌ها و خود من. حتی من در این 4 سال 4 تا آلبوم کار کردم، همینطوری منتظرم ببینم چی کار میشه کرد. با این بازی کمپانیا که نمیشه کنار اومد، تک نفره هیچ موقع به نتیجه نرسیدیم، چه در مسائل اجتماعیمون چه در مسائل سیاسیمون. و این بخش هم که موسیقی جدا نیست از مسائل اجتماعیمون، این هم یک بخشی از بچه صدم خورده این سیستمه و مردم میتونن حامی این مسئله باشن.
راهی شدن حرف نقطه چین پایان بود، ای معجزه خاموش، یه حادثه.
خب، گفتگوی فیروزه خطیبی بود با داریوش، خواننده پرطرفدار ایرانی. کم کم به لحظات پایانی بخش اول مجله نزدیک میشیم. آخرین خبر این استش که حماس باز هم به قاهره برگشته تا دور دوم گفتگوها با اسرائیل رو برای پایان دادن به بحران کنونی غزه شروع بکنه. بحران غزه موضوع نظرخواهی ما هست که روی وبسایتمون گذاشتیم. ازتون می‌خوایم که به ما بگید که به نظرتون چه راهایی برای پایان دادن به مناقشات غزه است که تا به الان گزارش هاکی است که 1100 نفر کشته داده. نه تنها درباره غزه، درباره هر موضوع دیگه که می‌خواید میتونید با ما در صحبت بکنید. شماره پیامگیر ما هست 2042 02 21 1241. 13 تا لحظات دیگه نیمه دوم مجله رو آغاز میکنیم.
رادیو فرداست.
و من هم مرین گرجی هستم. سپاسگزارم از اینکه ما رو انتخاب کردین. نخستین دقایق یه روز سرد دی ماهو با شما هستیم. آرزو میکنم دلاتون گرم باشه هر جا که هستین. اگه الان شنونده ما شدین بهتون خوش آمد میگم. در بخش دوم مجله نیمه شب ما جنگ فرهنگی رو داریم و خبرهای ورزشی رو، اما قبل از اون باستم بشنمیم خلاصی مهمترین خبرها رو از محمد رضا.
با سلام مجدد. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های مالی را علیه 4 فردی که منتسب به عضویت در گروه القاعده هستند، از جمله یکی از پسران اسامه بن لادن، تصویب کرد. بر اساس گمان زنی‌ها این افراد احتمالاً در ایران به سر می‌برند. وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید سعد بن لادن که سنش حدود 26 سال تخمین زده می‌شود، با القاعده همکاری داشته و از جمله در سال 2001 یعنی 8 سال پیش به اعضای خانواده پدرش کمک کرده تا از افغانستان به ایران سفر کنند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از شرکت‌های انرژی غربی خواست تا هزینه پمپ کردن گاز روسیه به اروپا را پرداخت کنند. برای رسیدن گاز صادراتی روسیه به اروپا باید مقداری گاز اضافی به لوله‌های ترانزیت تزریق شود که به آن گاز فنی گفته می‌شود. پرداخت هزینه این گاز یکی از نکات اصلی مورد اختلاف میان مسکو و کیف است. همزمان با ادامه درگیری‌ها در غزه، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس ادامه دارد. مارک رگف، سخنگوی دولت اسرائیل، گفت کشورش امیدوار است که وارد مرحله نهایی عملیات خود در غزه شود. و خالد مشعل از رهبران حماس که در اجلاس امروز قطر شرکت کرده بود، یعنی دیروز قطر شرکت کرده بود، میگوید حماس شرایط اسرائیل برای آتش‌بس را نخواهد پذیرفت. آقای مشعل گفت حماس تنها در صورتی با آتش‌بس موافقت می‌کند که در قرارداد آن عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیلی و باز شدن مرز غزه با مصر پیش بینی شده باشد.
متشکرم. محمد رضا بود با آخرین خبرها، اما همراه بشیم با مهرداد سبهری در جنگ فرهنگی این هفته. بذارید با هم بدونیم که چرا سینمای ایران هنوز نتونسته جایزه معتبر اسکار رو به دست بیاره.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 36th شماره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم. این هفته جنگ فرهنگی هنری یک سره میزبان تعدادی از اهل هنر و فرهنگ خواهد بود تا چند مناسبت رو بررسی کنه. بنابراین هیچ فرصتی در این برنامه برای بخش خبر نخواهیم داشت. اما گفتگویی میشنوید با جعفر پناهی، کارگردان معاصر ایران، بعد با جمشید اکرمی، استاد دانشگاه در حوزه سینما در نیویورک همراه میشیم و موضوع هر دو گفتگو بررسی علت ناکامی‌های سینمای ایران در عرصه جایزه اسکار. بعد از اون با یک گالریدار در تهران گفتگویی خواهیم داشت درباره آرت اکسپو تهران که امسال برگزار شد و همین چند روز پیش تموم شد و سرانجام به مناسبت سالمرگ و سالگرد تولد بهرام صادقی که به طور همزمان مصادف بود با هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم با فرج سرکوهی به بررسی آثار این نویسنده خواهیم پرداخت. شنبه این هفته بالاخره بعد از چند ماه انتظار علاقه‌مندان سینمای ایران فهرست اولیه فیلم‌های غیر انگلیسی زبان اسکار اعلام شد. در همین مرحله معلوم شد فیلم آواز گنجشکای مجید مجیدی که با حواشی زیادی در ایران به آکادمی اسکار معرفی شده بود حتی به مرحله دوم هم راه پیدا نکرده و حذف شده و این یعنی اینکه تنها موفقیت سینمای ایران در اسکار همچنان به همون راه یافتن فیلم دیگه همین کارگردان یعنی بچه‌های آسمان به جمع 5 فیلم مرحله نهایی اسکار 1998 محدود خواهد موند. اما چرا در حالی که سینمای ایران تقریبا تمام جشنواره ها رو در دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشیدی تحت تاثیر خودش قرار داده بود، هرگز نه در دوران اوج و نه در دوره‌های افول اقبالش در دنیا نتونسته در جشن باشکوه اسکار توجهی رو به خودش جلب کنه. برای بررسی این موضوع اول بریم به تهران. جعفر پناهی یکی از سرشناس‌ترین کارگردانان ایرانی در جشنواره‌های سینمای دنیاست. اولین فیلم بلند او بادکنک سفید در سال 1374 خورشیدی از سوی ایران به بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان اسکار معرفی شد. بعد از اون اما هیچ یک از آثارش در ایران اجازه نمایش پیدا نکرد، اگرچه در جشنواره‌های مهم دنیا هم خودش و هم آثارش حضور موفقیت‌آمیزی رو داشتن. آینه، دایره، طلای سرخ و آفساید از دیگر آثار او هستند، آثاری که نمایش همگی اونها در ایران ممنوع بوده. با این حال او همچنان در ایران فیلم می‌سازه. خب آقای پناهی، بعد از سال 56 که از سینمای ایران برای اولین بار فیلم دایره مینای مهرجویی رفت به اسکار و بعد از اون که باد صبا که مال آلبر لاموریس بود سال 57 رفت، بعد از انقلاب هم که 15 بار تا امسال ما فیلم به اسکار معرفی کردیم، هرگز مورد توجه واقع نشده. شما تحلیلتون چی هست از این عدم راهیابی به مراحل بالاتر؟
یکی از شرطهای اصلی که در اسکار وجود داره این هستش که حتما برای معرفی فیلم خارجی زبان به اسکار حتما باید یک هفته اون فیلم مورد نظر در کشور سازنده به نمایش در بیاد. همین مسئله یه مشکلی رو توی کشورهایی که سیستم بسته‌ای دارن و تمام کنترل دولتی شدید هستش به وجود میاره، به خصوص در ایران که همه چیز باید تحت نظر دولت باشه و دولت میخواد این کنترل کامل رو داشته باشه. خب این مشکل میشه و نسبت به جشنواره‌های دیگه که ما به راحتی فیلم خودمون رو میتونیم عرضه کنیم و خب بدون هیچ گونه واسطه ای، اینجا دولت واسطه است و وقتی که دولت واسطه است خب یک نمیذاره اون فیلمایی که مستحقش هستن به نمایش در بیاد و اون قانون یک هفته نمایش رو طی کنه و نهایتا عواملی رو هم داره که فیلمی که واقعا مورد نظر خودش هستش اسکار معرفی کنه. همینجا دست پای ما بسته میشه و نهایتا فیلمسازان ما راهی جز این ندارن که به دولت پناه ببرن.
خب آقای پناهی، برای فیلمسازایی که میخوان مستقل از انتخابهای رسمی فیلم خودشون رو به جای مثلا مثل اسکار معرفی کنن، چه راهی وجود داره؟
من بارها به این فکر بودم که شاید بشه پیشنهادی رو به اسکار داد که برای کشورهایی که یه کمچین شرایطی هستن، سیستمای این گونه هستن، راه دیگه‌ای رو برای معرفی فیلم‌ها پیدا بشه و خود سینماگرها گروهی رو تشکیل بدن که بتونن فیلم مورد نظر رو معرفی کنن. توی آسیا پاسیفیک اگه اطلاع داشته باشیم و تو اون مرحله اولیه که می‌خواستن همچین کاری رو کنن، یه نوع اسکار آسیایی به وجود بیارن، منم اون موقع توی سنگاپور بودم و یه جلسه تشکیل شد و تو اون جلسه من این پیشنهاد رو دادم و اعلام کردم که این رو نباید وابسته به دولت‌ها کنید و بهترین راه اینه که خود فیلمسازا بتونن این فیلم ها رو معرفی کنن و این شرایط به وجود اومد. الان در دو دوره گذشته این مستقل از دولت بوده و تونستن فیلم ها رو معرفی کنن.
بعضیا معتقدن که مسائل سیاسی در اسکار مؤثر هست. نظر شما به عنوان یک فیلمساز که با جشنواره‌های جهانی هم آشنا هستید چی هست؟ آیا این نوع نگاه رو تایید میکنید؟
اینو نه در مورد اسکار بلکه در مورد تمام فستیوال های دنیا چنین حرفی رو در داخل ایران میزنن و بیشتر هم از خود وزارت ارشاد این تبلیغات شروع میشه. به دلیل اینکه مثلا اگه نگاه کنید به فستیوال‌های داخل ایران، چون دقیقاً زیر نظر ارشاد هستش و خود ارشاد بر کلیه مسائل اونا نفوذ و نظر داره، نهایتاً چنین به نظرش میاد که وقتی خودشون دخالت میکنن حتما کشورهای دیگه هم چنین دخالتی رو دارن و در واقع دولت‌های اوناست که میگه که به چه فیلمی جایزه بدین یا به چه فیلمی جایزه ندین. من در اینجا تو ایران دیدم که حتی لحظات آخر رأی‌ها رو عوض کردن. دادن و به فیلم های مد نظر خودشون جایزه دادن. اما من در حدود دو سه جای دنیا داور بودم، از ونیز بگیرید، از لوکارنو بگیرید، توی کلیه کشورهای دنیا اونجایی که تونستم برم و شاید حدود 14-15 بارشم رئیس هیئت داوران بودم. در طول این مدت من هرگز ندیدم که یک نفر به من حتی اشاره کنه، از مسئولین جشنواره یا از هر کسی دیگه به من اشاره کنه که فلان فیلمو بیشتر مد نظر داشته باشیم.
آیا اینجور که بعضی از منتقدین و کارشناسان میگن ضعف فنی در این فیلم ها و ضعف امکانات برای دادن یک اثر بزرگ یا بیگ پروداکشن در این فیلم ها هم میتونه مؤثر باشه در اینکه اسکار نگاه مثبتی نداشته تا به حال؟
من معتقدم نه، امکانات فنی ما در حد قابل قبولی هستش و همین که توانایی 100 فیلم در سال در خودش نشان از امکانات فنی ما. شاید بعضی وقتا فیلم های ما فیلم های فقیری از نظر بودجه فیلم و پروداکشن باشه، از این بابت میشه قبول کرد به دلیل اینکه خب ما با بودجه پایینی فیلم میسازیم و یه سری امکانات مالی اون فیلم های بزرگ رو نداریم.
گفتگوی من رو با جعفر پناهی کارگردان سینمای ایران میشنیدید درباره ناکامی های ایران در اسکار. برای اینکه تصویر بهتری از این موضوع یعنی بررسی دلایل ناکامی ایران در اسکار به دست بدیم، باید ببینیم کارشناسای سینما در خود آمریکا چه دیدگاهی دارند. مهمان بعدی جنگ فرهنگی هنری ما یک کارشناس ایرانی سینما در نیویورک. او منتقد سینماست و در 20 سال گذشته در دانشگاه کلمبیا و دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی فیلم و سینما تدریس کرده. دکتر جمشید اکرمی، عرض کنم که آیه اکرمی 31 سال و 17 فیلم از سینمای ایران به اسکار معرفی شده، اما دست سینمای ایران همچنان از این مراسم بزرگ سینمایی خالی مونده.
بله، البته خب یک بار که با فیلم بچه‌های آسمان آقای مجیدی سینما ایران جزء 5 نامزد نهایی اسکار شد، ولی خود جایزه هنوز به دست نیومده و مورد قابل تأسف‌تر اینه که اصلا ایران بعد از اون یک بار هم نتونسته در این 17 سال لااقل تا اون مرز 5 فیلم آخر بره، بعد در مراحل اولیه هست شده.
خب ایراد از کجاست؟ آیا ایراد از اینجاست که انتخاب‌های خوبی از بین داشته‌های سینمای ایران در طول این سالیان نشده؟ یا
حالا من میتونم دو سه تا دلیل یا حتی سه چهار تا دلیل براتون بیارم. یکی شاید همون مسائل و ملاحظات سیاسیه که در این انتخابایی که در ایران میشه دخیل هست همیشه و باعث میشه که لزومن همیشه بهترین فیلم‌های ایرانی انتخاب نشن. مثلا من میتونم فیلم‌های آقای پناهی رو مثال بزنم، از دایره بگیریم تا طلای سرخ و به خصوص فیلم آفساید که خیلی تصور میشد در امریکا، خود پخش کننده امریکایش سونی که پخش کننده خیلی معتبری هم هست، که این فیلم بتونه لااقل جز 5 فیلم نهایی بشه و خیلی هم اصرار کردن در مذاکراتی که با ایران داشتن که این فیلم رو ایران معرفی بکنه، ولی این فیلم متأسفانه معرفی نشد به خاطر اینکه فیلم اصلا توقیف بود و در اینکه اصلا در ایران نشون داده نشده بود که بتونه واجد شرایط بشه برای معرفی. در ایران میگفتن این فیلم یه مقدار سیاه نمایی کرده و تصویر مناسبی از ایران نمیده، که همون موقع من در جریان مذاکرات پخش کننده بودم، گفتن که خیلی از فیلم های بزرگ دنیا، مثلا یادم فیلم دوز دوچرخه رو مثال زده بودن که خب اینم ایتالیای خیلی سیاهی رو نشون میده ولی یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینماست، ولی نشد متاسفانه. من همین امروز به فیلم های انتخابی امسال نگاه میکردم، مثلا ما فیلم مثل والس با بشیر رو داریم که از اسرائیل انتخاب شده و خب این فیلم یک تصویر خیلی بدی از اسرائیل و اون طرز تفکری که پشت جنگ‌های اسرائیل با عرب هست نشون میده.
حالا آقای اکرمی، از اون طرف داستان هم در ایران عده‌ای معتقدند که ملاحظات سیاسی در اسکار هست و همین ملاحظات سیاسی باعث شده که سینمای ایران سهمی از این جوایز در اسکار تا به حال نبرده.
نه، من فکر نمی‌کنم. ملاحظات سیاسی اتفاقاً به ایران کمک کرده، یعنی همون یک باری هم که ایران جزء 5 فیلم نهایی شد به خاطر این بود که سینما ایران در اون زمان خیلی داغ بود در دنیا و اسکار هم گفت که خب ما به این سینما الان توجه نشون میدیم. نه، البته دلیل بهتر شاید این باشه که بگیم سینما ایران هم الان متاسفانه وجهه جهانی خودش رو تعدی از دست داده. ما قطعا جز 5 کشور یا حتی 10 کشور برتر صاحب سینما در دنیا نیستیم. شاید اگه واقع بینانه تر نگاه بکنیم ما جز شاید 30-40 کشور برتر باشیم از نظر سینما در دنیا. بنابراین باید یه خود با خونسردی بیشتری با این قبیل ناکامی ها برخورد بکنیم و اونا رو تا حدودی طبیعی بدونیم.
شما گفتید که یکی از عواملی که میتونه مؤثر باشه این است که همه فیلم ها در ایران در دایره انتخاب هیئتی که این فیلم ها رو انتخاب میکنن قرار نمیگیرن. خب بسیاری از این فیلم هایی که از ایران رفته شاید نشه بهشون گفت فیلم هایی که کاملا با اعتقادات دولت همخوان هستن. مثلا حالا ممکنه فیلم خیلی دور خیلی نزدیک از آقای رضا میرکریمی که سال 84 به اسکار معرفی شد واجد این خصلت باشه، یا مثلا فیلم های آقای مجیدی، اما فیلم های دیگری هم هست که خارج از در واقع اون قرائت رسمی که دولت میخواد در سینما باشه الزامن.
خب من همونطوری که اشاره کردم فقط یک دلیل خاص نیست، همونطوری که گفتم مسئله جو هم خیلی مطرحه. مثلا شما همین امسال نگاه بکنید به فیلم کلاس، یا شاید بگیم کلاس درس یا کلاس مدرسه ترجمه بهتری باشه، فیلم فرانسوی که جزء 9 فیلم هست، این اتفاقا از نظر تم انسانیش یا از نظر سادگی پرداختش خیلی شبیه فیلم‌های ایرانیه. این خصوصیات خیلی تیپیکال فیلم ایرانی رو داره، ولی اگه شاید ملیت ایرانی داشت همین فیلم انتخاب نمیشد. اون رو باید بذاریم به حساب همین که الان سینما ایران دیگه به اون صورت اعتناع دنیا رو جلب نمیکنه. سینمای مطرح روز نیست متاسفانه.
لابی کردن یا درست معرفی کردن یا ورود درست به بازار آمریکا پیش از انتخاب یک اثر برای فیلم های ایرانی چقدر میتونه مؤثر باشه؟
خود من یه تجربه‌ای داشتم به عنوان مشاور پخش بیشتر فیلم های ایرانی که در آمریکا نشون داده شدن و دیدم که به خصوص برای اسکار یک کمپین های میشه، یه فعالیت های تبلیغاتی میشه. کمپانی های بزرگی مثل میرامکس و سونی که این فیلم های ایرانی رو خریدن همیشه خیلی سعی کردن که مقداری هم خرج تبلیغات فیلم بکنن و یک ایجنت هایی رو استخدام کردن در هالیوود که اینا در تماس باشن با رای دهنده های هالیوودی، نه اینکه خب بخوان رو نظر اینا تأثیری بذارن، ولی در این حد که مثلا تماسی بگیرن، مثلا بگن فیلم رو در فلان سینما فلان روز نشون میدن، یادآوری بکنن و حتی بعدش یه تلفنی بهشون بزنن بگن خب این شما این فیلم رو دوست داشتین یا نه، و در این حد لااقل میتونن یه خبررسانی بکنن به خود کمپانی ها که مثلا این رای دهنده هایی که فیلم رو دیدن چه نظری در مورد فیلم ها دارن. بنابراین بعضی وقتا یه مقدار هم یا کوتاهی شده یا بدشانسی شده که فیلم های ایرانی رو پسندای مناسبی در خارج از کشور نداشتن.
ولی مثلا در مورد همین امسال فیلم آواز گنجشکای آقای مجیدی، هیئت منتخب معرفی ایرانی همین فیلم به اسکار که از دلایل انتخاب این فیلم رو پخش کننده حرفه‌ایش در امریکا عنوان کرده بود.
یک کمپانی به اسم ریجنت ریلیسینگ پخش میکنه که این اول این کمپانی نسبتا جدید و کم سابقه و بعدم یه شهرتی پیدا کرده به عنوان کمپانی که فیلم‌های با تم همجنسه نشون میده. اکثر فیلم‌هایی که پخش کردن فیلم‌های با اون تم بودن. فکر می‌کنم فیلم آقای مجید رو هم به همین دلیل گرفتن، می‌خوان یه خورده اون پروفایل خودشون رو به عنوان یه کمپانی که فیلم‌های دیگری رو هم نشون میده بالا ببرن. ولی من فکر نمی‌کنم این کمپانی اونقدر انظر اون عضلات اقتصادیش قوی باشه که تونسته باشه یک حمایت خوبی از این فیلم کرده باشه از نظر تبلیغاتی. مثلا در مورد همون فیلم بچه‌های آسمان آقای مجیدی تقریبا همه اینجا مطمئن بودن که این فیلم جایزه اسکار رو نخواهد گرفت، چرا که این فیلم رو میرامک داشت و میرامک در همان زمان فیلم زندگی زیباست آقای بنینی رو هم داشت و در اینکه خود میرامک می‌خواست که اون فیلم جایزه بهترین فیلم خارجی رو بگیره و خودشون تعمدن زیاد روی فیلم آقای مجیدی کار نکردن. این مسائل همش واقعا مطرحه و
گفتگوی من رو با دکتر جمشید اکرمی میشنیدید درباره دلایل ناکامی های سینمای ایران در اسکار. اما در ادامه به تهران باز می‌گردیم برای بررسی یک موضوع دیگه، آرت اکسپو تهران. آرت اکسپو در واقع همون بازار بزرگ آثار هنری تجسمیه که در سال آخر دولت خاتمی قرار شد برای اولین بار هر سال برای کمک به اقتصاد بازار هنر برگزار بشه. از سال بعد که دولت نهم در وزارت ارشاد مستقر شده بود اما این آرت اکسپو به فراموشی سپرده شد. در سال آخر این دولت وزارت ارشاد به فکر افتاد که این آرت اکسپو رو از نو راه بندازه و به مدت 10 روز این آرت اکسپو با 1500 اثر، 750 هنرمند و 57 گالری به راه افتاد. اما ظاهراً علارغم گفته دبیرش شرکت کننده ها معتقدند نتونست به اهدافش دست پیدا کنه. به خصوص در مقایسه با آرت اکسپوی اول. در همین باره مهین بانو دریابگی مدیر گالری دریابگی که از شرکت کننده های این آرت اکسپو مهمان این برنامه است. خب خانم دریابگی، آرت اکسپو امسال چطور پیش رفت؟
والا نمایشگاه ابتدا خوب شروع شد، یه مقدار تحت شعاع قرار گرفت به خاطر تجربه‌ای که از آقای فرشیان به عمل اومد. خب البته ایشون هم نقاش خوبی هستن و پیشکسوتن و ما علاقمند بودیم و بعد اونطور که دلمون میخواست و انتظار داشتیم استقبال اونجور نشد، یعنی مثل این که تبلیغات کافی نبود. انتظاری که ما داشتیم که استقبال بشه از نهادهای مختلف، ارگانهای مختلف بیان و خرید خوبی بکنن، اونقدر برآورده نشد.
آیا بیشتر گالری ها انتظار داشتن که استقبال بخش دولتی از نظر اقتصادی رونق بده به این آرت اکسپو یا بخش خصوصی؟
بیشتر بخش دولتی، به دلیل اینکه بخش خصوصی مردم الان خیلی پولی در دستشون نیست، نمیتونن خریدای خوبی بکنن. اونطور که باید انجام نشد متاسفانه.
با توجه به اینکه 1500 اثر از 750 هنرمند بوده، فروش 70 میلیونی توسط بخش خصوصی و 65 میلیون توسط دفتر تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد انتظار میرفت؟
من فکر نمی کنم انقدر فروش رو.
خب این رقمی بوده که دبیر آرت اکسپوی تهران آقای عبدالحسینی بعد از پایان اکسپو اعلام کرد.
اینطور که من دیدم، یعنی افرادی هم که با هم بودیم، بالاخره نگارخونه های دیگه هم همه با هم صحبت می کردیم، اونجور فروش آنچنانی نبود. حالا چجوری برآورد کردن که شده 70 میلیون اینو 100 میلیون اون، من نمیدونم، ولی به نظر من اینجور فروش نبود. ما چیزی متوجه زیاد نشدیم، چون تابلوهایی که مال اساتید بود قیمتاش خب یکم بالا که خریداری کم کردن و نکردن از بعضیا. تابلوهای پایین قیمت هم که من نمیدونم 800 900 اینا که اون عددی نیست که آدم بخواد فکر بکنه که این همه فروش بوده. نظر من اونقدر فروش نبود، اونقدر استقبالم نبود، یعنی ما خیلی بیشتر انتظار داشتیم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم از بابتی هفته بهرام صادقی بود، نویسنده مجموعه داستان سنگر و قمقمه‌های خالی و داستان بلند ملکوت. او 18 دیماه 1315 متولد میشه و 16 دیماه 1363 در 48 سالگی این جهان رو ترک میکنه. اما تأثیر او و همین دو کتاب کم حجم به اندازه‌ای بر ادبیات داستانی ایران زیاد بوده که همیشه او رو با ابراهیم گلستان و بزرگان دیگر مقایسه کردن و یکی از 3-4 نفری دونستن که بزرگترین چهره‌های ادبیات داستانی ایران رو شکل دادن. این هفته با فرج سرکوهی این نویسنده و آثارش رو در فرصت کوتاهی که داریم مرور می‌کنیم. آقای سرکوهی،
بهرام صادقی جزو 3 یا 4 نفری است که ادبیات داستانی ایران رو در عصر معاصر شکل میدن. اولین اثرش در 20 سالگی در مجله سخن به نام فردا در راحت چاپ کرد و بعد هم ملکوت رو در 25 سالگی اول بار در کتاب هفته به سردبیر احمد شاملو منتشر شد و در واقع من به یاد دارم که در اون دوران فضای ادبی ایران رو به شدت تکان داد، چون اثری چاپ شده بود که بدیع بود، تازه بود. استادی بزرگ البته صادقی در نوشتن داستان کوتاه هست که در مجموعه سنگر و قمقمه‌های خالی جمع شده.
این مشخصه‌ها و ویژگی‌های اصلی آثار صادقی چی بودن که این شکر رو تونست به ادبیات ایران وارد بکنه در اون سالها؟
اگه بخوایم مشخصات کار صادقی رو بگیم، در دورانی که هنوز فرم و ساختار قصه چندان مورد توجه داستان نویسان ما نبود، نویسنده‌ای بود که به فرم و ساختار توجه کرد و فرم‌های گوناگونی رو در داستان‌های کوتاهش با موفقیت تجربه کرد، بدون اینکه دچار ادا و تصنع بشه که در دهه‌های اخیر رایج شده، بدون اینکه فرم در آثارش دیده بشه.
در واقع میشه گفت که صادقی در دوره سیطره رئالیسم اجتماعی که مثل تب ادبیات زمانه رو درگیر خودش کرده بود عبور میکنه تا به یه جور روانکاوی درونی آدم‌هاش برسه.
دقیقاً شما در آثار صادقی می‌بینید که مثلا حتی بعضی از این کارهایی که پست مدرنیست ها می‌کنن در اون دوران، مثلا در بعضی از داستان کوتاه نویسنده مثلا با قهرمان داستانش حرف میزنه، یا مثلا میبینیم که داستان از منظرهای گوناگون روایت میشه، یا مثلا میبینیم که بعضی از داستانها بر اساس مکان به اصطلاح اون پیرنگش ساخته شده. دوم این که صادقی به نظر من استاد خلق فضاست، یعنی اگر ما بخوایم داستانهای بهرام صادقی رو بگیم که مهمترین مشخصه تاثیرگذارش چیه، میشه گفتش که به جای بعضی از اون به اصطلاح شگردهای عادی مثل گره افکنی، گره گشایی و غیره، این فضاست که در داستان صادقی اهمیت داره. صادقی زبان رو با استادی به کار میگیره. زبان دیده نمیشه، اما یکی از موجزترین زیباترین زبانهای داستان نویسی ایران رو خلق میکنه بدونی که شما با زبان روبرو باشین. یعنی در واقع هم فرم هم زبان غائب هستند، اما در عین حال یک حضور به اصطلاح قاطع دارند. بعد هم میبینیم که استاد طنز متعالی است، نمیگه من طنز هستم، اسم خودش رو هم طنز نمیگذارد، اما تا اعماق مضحکه میره و اون رو آشکار میکنه. به نظر من جمله بسیار زیبایی ساعدی داره در مورد صادقی که میگوید که آدمهای داستانهای صادقی آشفته نیستند، اما اونها در دنیای آشفته ای زندگی میکنند.
من مهرداد سپهری هستم و آخرین صفحه جنگ فرهنگی هنری این هفته رو همینجا می‌بندم تا هفته بعد.
Cómo pude imaginarme.
این هم از جنگ فرهنگی این هفته. یادآوری کنم که اگر موفق نشدید تمام این جنگ فرهنگی ما رو بشنوید، فردا در مجله نیمروزی میتونید یک بار دیگه به طور کامل این برنامه رو داشته باشیم. از همه چی براتون گفتیم، از ورزش هم میگیم، براتون سری بزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
با برگزاری 8 مسابقه از هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تیم استقلال تهران در صورت پیروزی در برابر برق شیراز به صدر جدول رده‌بندی صعود خواهد کرد. لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس بعد از اینکه 15 روز به دلیل برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال این کشور تعطیل بود، عصر جمعه با برگزاری 8 مسابقه از هفته 22 مجدداً آغاز شد. در دو نتیجه مهم عصر جمعه، تیم مدعی ذوب آهن که در صدر جدول رده‌بندی شانه به شانه آبی پوشان تهرانی قرار دارد، در برابر تیم سبای قم به تساوی بدون گل رسید تا استقلال در صورت پیروزی در دیدار روز شنبه در مقابل برق شیراز به صدر جدول رده‌بندی صعود کند. پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی تهران، در حالی که به دلیل اخراج یکی از بازیکنانش توسط داور 46 دقیقه 10 نفره به بازی ادامه داد، با یک گل فولاد خوزستان را شکست داد. در سایر دیدارهای روز جمعه، مس کرمان با یک گل ملوان بندر انزلی را برد، استقلال اهواز هم با همین نتیجه 1-0 پیام ته جدولی را مغلوب کرد، راه آهن 2-1 از سد پاس گذشت، سپاهان با 2 سالپا را از پیش رو برداشت، داماش با مقاومت سپاسی شیراز در رشت به تساوی 1-1 رسید و پیکان قزوین در مشهد با 1 تسلیم ابو مسلم شد. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد تیم ملی این کشور به منظور انجام دومین دیدار خود در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در برابر تایلند روز 5 بهمن ماه عازم این کشور خواهد شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و تایلند روز 9 بهمن در ورزشگاه راجامانگالای شهر بانکوک برگزار خواهد شد. تیم فوتبال ایران که در گروه 5 بازی‌های مقدماتی جام ملت‌ها با تیم‌های سنگاپور، تایلند و اردن هم گروه است، در اولین بازی خود چهارشنبه گذشته با 6 سنگاپور را شکست داد. و بلیت جایگاه مخصوص ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برای دیدار تیم‌های رئال مادرید و لیورپول به مبلغ 880 یورو فروخته خواهد شد. جذابیت و مسائل حاشیه‌ای این بازی که قرار است روز هفتم اسفند ماه در دور رفت از مرحله هستی مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال اروپا انجام شود، مسئولان باشگاه رئال مادرید را بران داشته تا بلیت جایگاه ویژه ورزشگاه سانتیاگو برنابئو را به این قیمت به فروش برسانند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت کم کم داره میشه 1 بامداد روز شنبه. دیگه به لحظات پایانی این برنامه نزدیک میشیم. از اینکه بیدار موندین و تا این لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. اگه وقت استراحتتون خوب بخوابین و صبح سرحال پاشین، اگه تو جاده صدای ما رو میشنوین بهتون خسته نباشید میگم. مراقب باشین زمستون و جاده ها لغزنده. تا لحظات دیگه باز هم مرور داریم به خلاصه خبرها، باز هم با محمد رضا.